فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ رب العزت ان دنیا را محل آزمائش قرار دیتا ہے، محل امتحان. دنیا را اشتباه گرفتن بسیاری از انسان ها که خیال می کنن دنیا محل عیش هست، محل برآوردن آرزوهاست، محل برآوردن تمناهاست و دنیا محل خوشی است، بلکه وقتی به کتاب الله مراجعه می کنیم، قرآن عظیم الشان و به سیرت پاکان و انبیاء علیهم السلام و اولیاء الله و دوستان خدا میبینیم که دنیا محل آزمایش است. الله تعالی انسان را مورد آزمایش قرار داده و نفسش مورد آزمایشه و شیطان مورد آزمایشه و جاذبه های دنیا و کشش های دنیا، مادیات مورد آزمایشه. انسان ها بعضی به بعضی مورد آزمایشان، انسان هایی که به مسیر حق می روان و صالحین، بندگان نیک، انبیاء علیهم السلام مورد آزمایش بودن با انسان های باطل، با انسان های گمراه. الله تعالی انسان ها را با یک دیگر مورد آزمایش قرار داده و کذلک جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، بعضی برای بعض فتنان یعنی آزمایشان، امتحانان. و الله می فرماید های انسان های حقانی، های انسان هایی که بر سر هدایتید، آیا صبر می کنید؟ یعنی باید صبر کرد. و چقدر در قرآن عظیم الشان الله تعالی به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تسلی داده و گفته صبر کن و استقامت کن، فصبر و ما صبرک الا بالله. فصبر و وصبر و استغفر لذنبک، صبر بکن و استقامت بکن و استغفار بکن از گناهانت. و سبح بالعشی والابکار، صبح و شام تسبیح بکن. الله تعالی راه را نشان داده که حق و باطل وقتی با هم روبرو هستن چه کار باید کرد؟ صبر باید کرد، استقامت باید کرد، استغفار باید کرد و صبح و شام تسبیح پروردگار را بیان کرد. و در طول تاریخ این آزمایشات وجود داشته و اگر دنیا ارزشش با همین آزمایشات هست، چیزی که الله تعالی می پسنده و آن را دوست داره صبر هست و استقامت هست و برداشت آل حق. و لحاظه این برداشت، این صبر الله تعالی را خیلی پسند و اللہ دوست داره مقاومت بندگان را، صبر و ثباتشون را، تحملشون را، برداشتشون را که تحمل کنن. و اللہ تعالی حبیبش را همین تسلی داده است که شما صبر بکن و حتی دنبال انتقام هم نباش، اذیت و آزار میرسانن، شما را ساحر میگن، شما را کاهن میگن، شما را مجنون میگن، به شما اهانت میکنن، شما به اینا توجه نکن و اینها را تحمل کن. اینا نشان حقانیت تو است و صبر و استقامت و تسبیح صبح و شام و ارتباط با الله تعالی و تعلق با الله تعالی همه مشکلات ها به تدریج حل خواهد کرد. و این دنیا محل آزمایش امتحان ہے. گاہ باز میگن اللہ تعالی چرا این دشمنان به ہلاکت نمی رسانے، چرا این ہر نمی زنے و چرا این دشمن گرفتار نمی شے، دشمنان اسلام، دشمنان دین. و اللہ تعالی حکمتش در همین ہے کہ اللہ تعالی آل حق کا می خواہن با باطلین آزمائش کنند، مقاومت اونها را، استقامت اونها را، صبر اونها را اگر دشمن الله تعالی هلاک بکنه که آزمائش انجام نمیگیره. و استقامت به معنای واقعیش و به معنای حقیقیش متحقق نمیشه. و روی این الله به صبر ما را دعوت کرده و بندگانش را به صبر دعوت کرده. چقدر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مورد آزمائش قرار گرفت، چقدر مورد حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مورد آزمائش قرار گرفت و به آتش رفت و تهدید شد و برای سوختن نکشتن او را به آتش انداخت. انبیاء را تهدید به رجم کردن، تهدید به قاتل کردن، تهدید کردن که از شما را از شهر و از محل خارج میکنه. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى ربهم اليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. انبیاء را تهدید کردن که از سرزمین شما را خارج میکنیم و بیرون میکنیم شما را از سرزمین خودت. و الله وحی کرد که اگر اینا بخوان شما را از سرزمین خارج بکنن، الله اینا را به هلاکت خواهد رسان و شما را به جای اونها الله تعالی خواهد گذاشت. باید قرآن تلاوت کنید میبینید که بین حضرت موسی و فرعون چه کشمکشی بود و چقدر مشکلات وجود داشت و فرعون چه کارهایی را که با بنی اسرائیل نکرد و چه تهدیدهایی را که علیه حضرت موسی علیه السلام اعمال نکرد، علیه مسلمانان و جادوگران بندگان خدا که ایمان آوردن همه را دست و پا قطع کرد و اونها را به درخت های خورما آویزان کرد. و این آزمایشات در طول تاریخ بوده و سخت‌ترین آزمایش آزمایشات دینی بوده و آزمایشات آل حق بوده که با اهل باطل مورد آزمایش قرار گرفت. و این سخن بر حقی است که همه نعمت ها در دنیا زحمت دارند و همه نعمت ها در دنیا تلاش می خواهند، قربانی می خواهند، ولی بالاترین نعمت پروردگار دین هاست. ولهذا محنت دین، مجاهده برای دین، و قربانی برای دین باید از تمام نعمت بالاتر باشه و بالاتر. و جاهدوا فی الله حق جهاد، در راه خدا حق تلاش و حق کوشش انجام بگیره. و ابتلاء سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ در همین ایام عرض کنم که از همین قبیل ہے و از همین باب هاست. اهل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم همه با خلفاء راشدین همکاری داشتن و حمایت داشتن و جانانه در راه الله تعالی قربانی دادن و در راه الله تعالی رنج و زحمت متحمل شدن در زمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، در زمان سیدنا عمر، سیدنا عثمان و خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، با حمایت کردن، همکاری کردن و زحمت کشیدن، رنج تحمل کردن در راه خدا، در راه الله جهاد کردن و بعد از سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ زمام عمر به دست ایشان افتاد و ایشان مصلحت دیدن که امت در خون داره میغلطه در اثر اختلافاتی که از جمل پیش آمد، از شهادت حضرت عثمان پیش آمد و به جمل کشید و به صفین کشید و لہذا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمودن که امت داره در خونش میغلطه و این بچه ها که یتیم میشن، این زنان که بیوه میشوان، که تکفل اینها را میکنه و که ضمانت اینها را میکنه؟ و سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مصلحت دیدن، صلاح دیدن، هر کسی زمانه خودش را خودش بهتر میدانه و مردم زمان خودش را خودش بهتر میشناسد و لحاظه در یک سر تمام مملکت اسلامی را در دست معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دادا و لحاظه اختلافا خوابید و مشکلات حل شد. اما پس از وفات معاویه رضی اللہ تعالی عنہ و افتادن امور، زمام امور در دست یزید، که یزید یک جوان بی تجربه بود و بسیار مشکلات داشت، به عنوان خلیفت المسلمین شایستگی نداشت و اهلیت نداشت و لہذا بیعتی که با او انجام گرفت و او به جای خلیفه نشست، مشکلاتی در عالم اسلام به وجود آمد. بسیاری از صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که حیات داشتن با یزید بیعت نکردن و او را آل ندانستن، او را شایسته ندانستن و لحاظه از اینجا مشکلات به وجود آمد که ازا روزی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را سوال کردن که قیامت که برفا می شود، آن حضرت فرمود هرگاه امانت ضایع بشود، امانت ضایع بشه. فرمودن چگونه امانت ضایع می شود؟ فرمودن کار به دست نا اهل می افته، کسی که اهل کار نیست، شایستگی کار نداره، توانایی کار نداره، وقتی که زمان عمر به دست می افته دیگه قیامت برپا می شود. و واقعا همان طور شد در زمان خلافت یزید و امارت یزید، واقعا قیامت برپا شد. و قیامت همین یک معنی قیامت به معنی هرج و مرج، یعنی قیامت های صغیره و قیامت های کوچکن که در دنیا یک قیامت نیست، قیامت ها رخ میده و اون قیامت آخرت و همون قیامت بزرگ است. ولی هزا اختلاف در میان مسلمین پیدا شد، در امت پیدا شد مردم کوفه با خط و کتابت که کوفه مدتهای مدید دار الخلافت بود و محل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بود. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ در زمان خودشون مقر حکومت اسلامی را کوفه قرار دادن بنابر حکمتهای، و لہذا مردم کوفه نامه نوشتن به امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ که یزید نا اهل و نا توان، و همه می دیدن که نا اهل هست و نا توان و شایسته امارات که امیر المؤمنین بشید شمایید و لہذا شما بیایید زمان امورا به دست بگیرید، همه مشمر امایت می کنید، بیعت می کنیم و بیعت کردن غائبانه با امام حسین رضی اللہ تعالی و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ را دعوت کردن به کوفه و یزید و یزیدی ها احساس خطر کردن برای حکومتشان، برای قدرتشان احساس خطر کردن، همینی که وارد صحنه شدن و متاسفانه مردم کوفه را از بیعت با امام حسین رضی اللہ تعالی منصرف کردن و برگردن. وقتی که امام حسین به دعوت مردم کوفه و عراق به عراق رسیدن و نزدیک کوفه رسیدن، متوجه شدن که اینها نماینده حضرت امام حسین را مسلم بن عقیل را به قتل رساندن و علیه امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آمادگی می کنن به جنگ با امام حسین، و لہذا قیام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یک قیام بسیار بزرگی بود و امام رحمه اللہ تعالی برای دنیا قیام نکردن، برای حکومت کردن قیام نکردن. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث جمعه گذشته خواندن که حضرت علی فرمودن که اگر نبود اجرای عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم، برای منم حکومت هیچ ارزشی نداشت. ولیکن چیزی که در حکومت شیرینه و چیزی که در حکومت لذیذه و انسان راضی میکنه اجرای عدالت هست، اجرای انصاف و گرفتن حق مظلوم و بیچاره از ظالم و ستمکار و ظلم با سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انجام گرفت که زبان می سوزی که انسان را تذکرہ کنه، و اینها به میدان آمدن و اینها پشت سر امام حسین نماز خواندن، ایام بعض نمازا را پشت سر ایشون برگزار کرد و امام حسین فرصت رسید بین سخن بود و گفت شما مرا دعوت دادید و آوردی و الان راه من اول بکنید تمام برگردم، و گفتن نه، یا شما تسلیم بشید که ما شما را اسیر کنیم و پیش یزید ببریم و درجه بگیریم، پاداش بگیریم، جایزه بگیریم، و منظورشون این بود، و یا این که باید با شما ما درگیر بشیم، به زور شما را بگیریم. و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمودن هیهات من الذلہ، چقدر این کلمه زیبا هست و چقدر آموزنده از زبان فرزند حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، هیهات و من تسلیم شما نخواهم بود و اسیر نخواهم رفت پیش یزید مگر اینکه من کشته بشم، و کشتن و مرگ را تحمل میکنم اما اسارت را تحمل نمیکنم. و همون بود که بسیار صحنه تلخ و دلخراش سی واقعا پیش آمد که من عرض کردم که آدم نمیتونه این وغیر تذکر بکنه که چقدر ظلم انجام کرد و چه جنایتی به خاطر دنیا با چه کسی، با کسی که فرزند خاندان نبوت هست، کسی که آن حضرت او را بوسیدند و بوییدند و حسن و حسین را ریحانه خود نامیدند از آل بهشت، فرمودند که هر دوتا ریحانه من هستند و عطر من و آن حضرت که خود فرزند پسر نداشتم و پسران آن حضرت در کوچکی وفات کردند، با این فرزندانشون چقدر محبت می کردند و دوستی می کردند و اینها شبیه به رسول صلی الله علیه وسلم بودند. روزی حضرت حسن حضرت ابو بکر صدیق به آغوش گرفت و گفت که قسم یاد کرد که شب آتش حضرت علی را گفت که از شما از تو این به حضرت رسول شبیه تر و اینها را همه صحابه فرزندان آن حضرت، خاندان آن حضرت و آل بیت آن حضرت را دوست داشتن و اینها را با بدترین صورت و ظالمترین حالات به شهادت رسول دا. و من ارز کردم که قیام امام حسین رضی الله تعالی عنہ زمان صورت میگیره که امام حسین احساس میکنه که عدالت در پایمال میشه و انصاف دارد از قلمرو عالم اسلامی دار نابود میشود و از بین میرود و روز امام حسین قیام کردن، آل بیت قیام کردن که به این نتیجه رسیدن که دین در مخاطره قرار داره، دینی که همه از زحمتاران حضرت و صحابه کرام و آل بیت عظام برای دین قربانی دادن، این دین داره نابود میشه و لحاظه به حمایت از دین و دینداری و به حمایت از اجرای عدالت و قسط و به مخالفت از ظلم و خودکامگی و جاه و قدرت پرستی امام حسین رضی الله تعالی عنہ قیام کرد. امام هرگز در دلشون این خیال نداشتن که به مال برسن، به پست و مقام برسن، به دنیا از این کانال برسن، بلکه اهداف امام دینی بود، اهداف امام خدایی بودن و او تربیت یافته خانه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و خانه سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ و حضرت زهرا بود، او در آغوش زهرا و آغوش سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ تربیت شده بود. او را نمیشه قیاس کرد بس مردم دیگر دنیا و لحاظه امام حسین رضی الله تعالی عنہ برای همه فرق اسلامی، برای همه مسلمانان، برای شیعه و سنی همه الگو میدانند و محبت اهل بیت رضوان الله تعالی لمجمعین در دل همه مسلمانان هست و صحابه کرام رضوان الله تعالی لمجمعین برای اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم چقدر احترام قائل بود و سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ می فرمود که ما فرمودن که قرابت آن حضرت را و صله رحمی را در قرابت آن حضرت صلی الله علیه وسلم ترجیح میدیم بر صله رحمی خودمون، قرابت خودمون. لقرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الینا، احب الی من قرابت، از قرابت من قرابت آن حضرت دوستره. و می فرمودن راقبوا آل محمد، آل محمد فی اهل بیته، رعایت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را توصیه می کردن که در آل بیت آن حضرت رعایت آن حضرت صلی الله علیه وسلم انجام بگیره و رعایت می شود. ولذا سروران گرامی جایگاه اهل بیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در دل همه ما،
تکبیر،
در دل همه مسلمین بسیار زیاد ہے و عشق می ورزیم، محبت می ورزیم با اهل بیت و آرزو داریم که روز قیامت اللہ تعالی ما را با اهل بیت محشور بداره و مرا توفیق بده که ما با محبت اونها و عمل بسیرت اونها زندگی بکنیم. آنچه که ما فکر میکنیم که بسیار مهمه برای همه مسلمانان حیاتی هست اینه که اتباع سیرت حضرت علی، سیرت حضرت زهرا و سیرت حضرت حسن و حسین مسلمانان عمل بکنن، چیزی که مایه نجات نه محبت خالیش. و محبت خالی اگر ما ادعا بکنیم قابل فضیلش هم نیست، مگر اینکه به سیرت اونها عمل بکنیم، مگر اینکه زندگی اونها را در زندگی من پیاده بکنیم، مگر اینکه اعمال اونها را انجام بدیم. ادعای محبت مسلمانان با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام و اهل بیت عظام و ادعای حتی محبت با الله تعالی زمان قابل فضیلش و قابل قبول که از دستورات خدا اطاعت. و اگر ما بگیم الله را دوست داریم و نماز نخونیم، بگیم الله را دوست داریم زکات ندیم، دستورات خدا را اجرایی نکنیم و عملی نکنیم، این محبت قابل فضیلش نیست و الله این محبت را نمی فضیله و یه دعای صرف و زبانی هست. و ما که بگیم که چاریار نبی صلی الله علیه وسلم را دوست داریم و صحابه کراما و اگر عمل اونها را انجام ندیم، سیرت اونها را انجام ندیم، به اونها اتباع نکنیم و یا ادعای محبت به اهل بیت بکنیم، زمان این محبت قابل فضیلش و قابل قبول که ما کوشش کنیم که به سیرت اونها عمل بکنیم. و آنچه که انتظار این بزرگان هم همینه که کسانی که اینها را دوست دارن و با اینها ادعای محبت دارن، لذا عمل اینها را انجام بدن. این طور نباشه که ما ادعای حضرت رسول محبت آن حضرت را بکنیم و اعمال ما اعمال ابو جهل باشه بلا تشبیه و بر راه ابو لهب بریم، بر راه ابو جهل بریم و ادعای محبت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را بکنیم. و این طور هم نباشه سروران گرامی که ادعای خالی محبت با صحابه و آل بیت باشه و نماز اونها تمام شبها را زنده نگاه داشتن و ما نماز پنج وقت نتوانیم بخوریم، روزه نتوانیم بگیریم، زکات نتوانیم بدیم، به فقرا رسیدگی کردن، به مساکین رسیدگی کردن، به نحو اینها به فقرا و مساکین و یتیمان رسیدگی می کردن که بعد از وفات بسیاری از این بزرگان معلوم شد که اینا همینا بودن که به من رسیدگی می کردن. شبها مخفیانه به اینها غذا می رسوندن، به اینا لباس می رسوندن، به اینا کمک می کردن و بعد از وفاتشون وقتی کمک بند شد متوجه شده که همین بزرگان بودن که به من رسیدگی می کردن. چقدر اینها اتباع کردن شریعت اسلاما، چقدر پایبند دین بودن، برای دین خود را به کشتن دادن، برای دین شهید شدن. ولهذا همه مسلمانان باید از سیرت این پاکان، از سیرت این اولیاء، از سیرت دوستان خدا اتباع بکنن و این حیاتی هست و این مهمه و این بزرگ است. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکنه که از سیرت این بزرگان اتباع بکنه و ببینیم که دنیا محل آزمایشه و دنیا محل قربانی برای حق و دین ہے و انها قربانی دادن که الگوی من نمونه من اسوه حسنه من ما باید از صبر اینها از استقامت اینها از خود گذشتگی اینها درس بگیریم و این ایام که گذشتم اول محرم شهادت سیدنا فاروق اعظم بود و هجدهم ذی الحجه یا این هول هوش شهادت سیدنا عثمان بود و این بزرگانان شهادت سیدنا علی 21 رمضان و چه انسان های وارسته و والا مقام همه اینها در راه الله شهید شده جان دادن در راه فروردگار و قربانی دادن در راه فروردگار و اینها الگو هم برای ما اینها اسوه تقوا هم برای ما اینها نمونه هستن بزرگان دین برای ما و ما باید اتباع سیرت این بزرگان بکنیم. بسیاری از برادرانی که به هر حال توی شهرستان ها زندگی می کنند و اهل سنت در آنجا کم هست، بسیاری از عزیزان شیعه ما خیال می کنند که ما نسبت به اهل بیت بی تفاوتی یا محبت اهل بیت نداریم. وقتی احادیث می خوانند توی بخاری مسلم در کتب حدیث حیران میشن، آئی در این احادیث فضائل قرابت آن حضرت، فضائل این بزرگان آمده، چه احادیث زیبایی هستن و چقدر فضیلت بیان شده، حیران میشن. و واقعیتش آن است که درست الان ایمان همه مسلمان ضعیف شده، دین در زندگی همه مسلمانان ضعیفه، در زندگی شیعه و سنی ضعیف شده است، ولی اهل سنت به اهل بیت عشق می‌ورزند و محبت دارند و دوستی دارند و محبت این بزرگان جز اعتقادات و ایمان می‌دونند و ما بی تفاوت نیستیم از آن چیزی که به اهل بیت گذشته، بی تفاوت نیستیم آن چیزی که به امام حسین گذشته، ولی بالاخره هر کسی برداشت ها از دین اسلام متفاوت هست، برداشت ها از آیات و احادیث متفاوت هست و ما آنچه که برداشت اهل سنت اینه که در وقت مصائب صبر بشه و استقامت بشه و به هر حال به دل بکشیم غمها را و به دل بکشیم اندوه را و تذکره این بزرگان، یاد این بزرگان و اتباع سیرت این بزرگان اعتقاد همه هست که باید تذکره بشن مشکلات اینها و در راه خدا چه کشیدن و چگونه عمل کردن و اینه باید ما در زندگی خودمون پیاده بکنیم. اگر ما عزاداری را نداریم، عزاداری خاصی که عزیزان شیعه ما دارن، این در فقه ماست، این سیاست نیست، این بی تفاوتی نیست، بلکه این یک مسئله فقهیه از همون زمانه صدر و جریان داشته تا حالا و برداشته از احادیث یا نظرت که صریح موجوده و برداشته از آیات قرآن و به هر حال فرق اسلامی با هم یک سری تفاوتهای هم دارن، مشترکات هم دارن و یک سری بالاخره تفاوتهای هست که هر کسی به همون برداشته خودش عمل میکنه، همون دیانت میدونه و همون رضای خدا را به از در همون جستجو میکنه و لحظه آنچه که ما برداشتمونه این برداشتمون همون دیانت هست و الا تبی تفاوت نسبت به رنج ها و زحمت ها و مظلومیت هایی که اهل بیت کشیدن و صحابه کرام بی تفاوتی نسبت به اینها نیست. یک مسائلی که بسیار دلخراشی بود و همه برای عالم اسلام در واقع عزاز و مصیبت هست و ابتلا و آزمایش همین جریان خاورمیانه هست، اختلافی که در خاورمیانه جریان و جنگ های ویرانگر و تباه کننده و مصیبت بار در جریان هست. واقعا اینها مسائل داره می گذره که انسان خون گریه کنه و مردم سوریه دارن قتل عام می شوند. قدرت ها همه آمدن در عرصه و صحنه و با امکانات پیشرفته خود آمدن با سلاح‌های مدرن به بهانه افراطگرایی و تروریسم دارن میزنن شهرها را و هزاران انسان بیگناه، زن، بچه، کودک بی‌دفاع کشته میشه. و توی حلب واقعا سانه‌هایی هست که دل خراشان و واقعا غیر قابل تحمل هست. و در شهرهای دیگر همین مصیبت جریان داره. این قدرت ها از همه جا آمدن که ما با تروریسم مبارزه می کنیم، با افراطگرایی مبارزه می کنیم، و در حالی که افرادی که کشته می شوند بیشتر افراد بی گناهان تا افراطگرایان باشند، تا تندروها باشند. و این ادعای اینه که با تروریسم مبارزه می کنیم ادعای مشکوک و ادعای ریاکارانه هست و دروغه. اینها در آمدن برای منفعت خود دارن می جنگن، مسلمان را اختلاف انداختن، اختلاف فرقی درست کردن، اختلاف مذهبی درست کردن، کشورهای اسلامی را با هم اختلاف انداختن و درگیر کردن و ملت ها را با هم درگیر کردن. اینا آمدن برای منافع خودشون آمدن، اینا آمدن تا سلطه خود را در منطقه حفظ کنن، برای سلطه خود می جنگن، بنای منافع اسرائیل غاصب می جنگن، امنیت اسرائیل. و اینها آمدن تا با بیداری اسلامی مبارزه بکنن. و حرفا اینا دروغ هم و الا برای اینا مهار کردن اختلاف و حل کردن اختلاف و از رای سیاسی مسائل حل کردن برای اینا آسان بود، چرا که ابزار و آلات بیشتر دسترسی ایناست. سازمان ملل، شورای امنیت که الان هیچ کاری انجام نداده متاسفانه و ناتوانی خود را ثابت کرده است، بیشتر از دست اینا ناتوانه، چنا اینا نمی گذارن نفوذ دارن. و اینها میخوان به اهداف خودشون برسن و اهداف اینا شومه. اینا میخوان فرهنگ اسلامی را بزنن، اینا میخوان فرهنگ های خود را بیارن توی منطقه نافذ بگردانن. و لحاظه واقعا جای حسرت هست، جای تعصب هست. همه باید دعا کنن که الله فرج بیاورد و الله رب مسلمانان را در کنار هم قرار بده و مشکلات مردم عراق، مشکلات مردم سوریه، مشکلات مردم یمن و مشکلات دیگر کشورها مثل لبنان و مثل لیبی و اینها همه از راهای سیاسی بتوانی حل بشه، از راه گفتمان بتوانی حل بشه، از راه مذاکره حل بشه. برای این مطلب دعا کنید و از الله تعالی کمک بخواهید و توصیه آخر انشاءالله بی تفاوت نباشید، نماز بخوانید، دعا کنید، گریه کنید به حال مسلمانان. مسلمانان آواران، مسیحا دارن بر مسلمانان کار میکنن، آوارگان میخوان آوارگان مسلمانان تغییر عقیده بدن، اینا را میخوان مسیحی بکنن. و یک مشکل بزرگ در اروپا الان در جریان هست نسبت به تغییر عقیده همین مسلمانان. والله به حال اسلام مسلمان رحم بکنه. توصیه ما آنه با توجه به ماه محرم و به هر حال آنه که مسلمانان وحدتشون حفظ بکنن و حرمت مقدسات یک دیگر را رعایت کنن، احترام یک دیگر را رعایت بکنن. و امروز در شرایط کنونی وحدت بسیار از هر وقت بیشتر حیاتیه، هر زمان حیاتیه. و آن حضرت فرمود اختلاف نکنید که اختلاف شما را به هلاکت می رسانه و اختلاف امتای پیشین را به هلاکت رسانه. اختلاف قدرت آئے بزرگ و ملت آئے بزرگ دنیا را به حلاکت رسونده. اختلاف امت چیز نابود میکنه، اختلاف قومی، اختلاف مذهبی، اختلاف خانوادگی، همه اختلاف ویرانگران و تباه کنندان و حلاکت کنندان. الله تعالی مسلمانان را به وحدت برسونه و از تشتت و تفرق و اختلاف نجات بده، مسلمانان توفیق بده یک دیگر را تحمل کنن، یک دیگر را برداشت بکنن، صبر بکنن در مقابل یک دیگر. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.